ساعت 18 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. کنفرانس کوپ 21 با حضور رهبران حدود 150 کشور جهان در پاریس آغاز به کار کرد. نیروی انتظامی از زائران اربعین خواست با توجه به ازدحام سنگین جمعیت در مرز مهران از رفتن به این شهر خودداری کند. و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران از آنچه اقدام پوتین برای سرکوب فتنه داعش خواند به گرمی تجلیل کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. فرانسوا اولان رئیس جمهوری فرانسه امروز طی سخنانی کنفرانس بین المللی تغییرات اقلیمی در پاریس را افتتاح کرد. فرانسوا اولان با گوشزد کردن خطرات قحطی، مهاجرت‌های عظیم و درگیری‌ها بر سر آب در صورت ادامه روند کنونی گرمایش هوا گفت اهداف هیچ کنفرانس بین المللی تا کنون به اهمیت این کنفرانس نبوده است. سران و رؤسای دولت‌های 147 کشور جهان برای شرکت در کنفرانس تغییرات اقلیمی موسوم به کوپ 21 تحت تدابیر شدید امنیتی در برج واقع در حومه پاریس گرد هم آمدند. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد نیز خواستار اقدامات هرچه سریعتر و عمیق‌تر جامعه جهانی شد تا میزان افزایش گرمای هوای کره زمین تا آخر قرن حاضر از 2 درجه سانتیگراد تجاوز نکند. جانشین فرمانده نیروی انتظامی ایران با توجه به ازدحام جمعیت در مرز مهران از زائران اربعین خواست از رفتن به مهران خودداری کنند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، اسکندر مومنی جانشین فرمانده نیروی انتظامی روز دوشنبه گفت موج بازگشت زائرانی که طی روزهای گذشته به عراق رفته بودند آغاز شده و همکنون ازدحام سنگینی در مرز مهران برای بازگشت به کشور وجود دارد و در این شرایط امکان خروج زائران از این مرز میسر نیست. به گزارش ایرنا، شهر 15,000 نفری مهران در این روزها پذیرایی بیش از 100,000 زائر عتبات است. ایرنا به نقل از برخی منابع مردمی گزارش داده که از صبح امروز پلیس راه در ورودی های استان ایلام، در استان کرمانشاه و حتی همدان از رفتن خودروهای عمومی حامل زائران به سوی مهران جلوگیری می کند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از آنچه اقدام پوتین برای سرکوب فتنه داعش خواند به گرمی تجلیل کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سرلشکر بسیجی حسن فیروزآبادی روز دوشنبه گفت رشادت و هوشمندی آقای پوتین برای سرکوب فتنه داعش ستودنی و اقدامی افتخارآمیز برای مردم روسیه است. حسن فیروزآبادی افزود پوتین با این اقدام نام نیکی از خود در تاریخ مبارزه با تروریسم به جای گذاشت. حملات هوایی روسیه در سوریه علیه آنچه تروریست ها خوانده شده از 1 ماه پیش آغاز شد. اما روسیه اعلام کرد حملات هوایی این کشور در سوریه پایه‌های اقتصادی گروه خلافت اسلامی یا داعش را متزلزل کرده است. بشنویم بیشتر در این باره از آنا رایسکایا.
سرگی شایگو وزیر دفاع روسیه اعلام کرد که حملات هوایی روسیه علیه تأسیسات نفتی حکومت اسلامی در سوریه سبب کاهش چشمگیر صدور غیرقانونی نفت شده و میلیون ها دلار به منابع مالی این گروه تروریستی صدمه زده. او یادآور شد که چند روز پیش بیش از 1000 کامیون حامل نفت برای تأسیسات تحت کنترل حکومت اسلامی در بمباران جنگنده های روسی نابود شدند. وی بدون ارائه جزئیات احتمال داد که دلیل سرنگونی جنگنده روسی از سوی ترکیه با این تحولات در ارتباط باشد. پیشتر سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه صراحتاً حمله هواپیماهای نظامی ترک به بمب‌افکن روسی را با تجارت غیرقانونی نفت حکومت اسلامی مرتبط دانسته و گفت بود که منهدم شدن جنگنده روسی زمانی رخ داد که تأسیسات و کاروانهای حمل نفت حکومت اسلامی هدف حملات هوایی روسیه قرار گرفت. همچنین دمیتری راگوزین معاون نخست وزیر روسیه ساقط شدن هواپیمای روسی را اقدام تروریستی خواند و به شبکه روسیه 24 گفت
ми в случайності не віримо. Ми видим здесь прямой корисний інтерес Турції в тому, щоб сохранять.
باور نداریم که این حادثه اتفاقی بود، بلکه صراحتن شاهد زینف و مصمم بودن ترکیه برای حفظ کنترل بر مناطق وسیع نفتی تحت تصرف حکومت اسلامی هستیم. امروز صادرات نفت داعش به ترکیه در حجم صنعتی انجام می شود و میلیاردها دلار سود این معاملات به حساب اشخاصی واریز می شود که دستور مجرمانه سرنگونی هواپیمای ما را دادند.
در پی سرنگونی جنگنده روسی توسط ارتش ترکیه، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز ترکیه را مقصد اصلی صادرات غیرقانونی نفت حکومت اسلامی خواند و گفت بسیار بعید است که دولت ترکیه از این موضوع بی‌خبر باشد. همچنین دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین به شبکه روسیه 24 گفت گزارش ها حاکی است که سرنخ تجارت نفت بین ترکیه و حکومت اسلامی به پسر اردوغان ختم می شود. این در حالی است که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اتهام خرید نفت از حکومت اسلامی را رد کرده و در مقابل انگشت اتهام را به سوی دولت بشار اسد و حامیان وی نشانه رفته. الکسی وینیدیکت سردبیر رادیو اکو موسکو می گوید کرملین می داند بشار اسد از خریداران نفت حکومت اسلامی است.
один покупатель это турецкие компании частные которые на границах
یکی از خریداران نفت حکومت اسلامی شرکت‌های خصوصی ترکی هستند که این نفت را دم مرز می‌خرند و از طریق بازار سیاه آن را به فروش می‌رسانند. این اطلاعاتی است که از منابع نزدیک به کرملین به دست آوردم و بر اساس همین منابع خریدار دوم بشار اسد است و تنها تفاوت در آن است که به رغم تحریم‌ها به وی کمک های ارائه می شود تا این نفت را در بازار جهانی بفروشد.
اخیراً آمریکا گروهی از اشخاص حقوقی و حقیقی در ارتباط با فروش نفت حکومت اسلامی را مورد تحریم قرار داد. نام کرسان لومژینوف، تاجر مولتی میلیونر روس که رئیس فدراسیون جهانی شطرنج نیز هست و همچنین یک بانک و یک شرکت روسی در این فهرست دیده می شود. وزارت خارجه روسیه این تحریم ها را تلاش برای تغییر موضع روسیه در سوریه خواند و از آمریکا خواست دست از بازی های ژئوپلیتیک خود بردارد. از سوی دیگر ایلیا راگاچوف رئیس معاونت چالش های نوین در وزارت خارجه روسیه به روزنامه کمرسانت گفت که روسیه به شدت مخالف حملات هوایی ائتلاف تحت رهبری آمریکا از جمله فرانسه علیه تأسیسات نفتی حکومت اسلامی در سوریه است. او تشریح کرد در حالی که بازگشت این مناطق تحت کنترل دولت سوریه اجتناب ناپذیر می نماید، غرب در تلاش است پیش از آن این تأسیسات را نابود کند. در میان این اتهامات و اظهارات ضد و نقیض، سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت که کشورش پیشنهاد داد سازمان ملل متحد درباره خریداران نفت از حکومت اسلامی تحقیق کند. برآورد می شود که حکومت اسلامی روزی بین 35 الی 40 هزار بشکه نفت استخراج می کند که حدود 1.5 میلیون دلار در روز برای این گروه درآمد دارد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
18:07 در ایران است. شنونده بخش خبری رادیو فردا هستید. برخی از خبرگزاری های ایران گزارش دادند که سخنرانی روز یک شنبه آذر منصوری، عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران و معاون سیاسی سابق دبیر کل جبهه مشارکت ایران اسلامی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بوی رحمت، به دلیل حمله آنچه تندروها یا اصولگرایان نامیده شده نیمه تمام مانده است. در این میان به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسین علی امیری سخنگوی وزارت کشور گفته هنوز گزارش اتفاقات یاسوج را ندیده، اما اگر در این گزارش موارد خلاف قانون ذکر شده باشد مطابق قانون با اون عمل خواهد شد. بشنویم بیشتر درباره این رخداد در گزارش همکارم بهروز کارونی.
سر دادن شعارها از سوی گروهی که مخالف اصلاح طلبان بودند تنها عامل نیمه تمام ماندن سخنرانی آذر منصوری نبود. سایت محلی صبح زاگرس در این میان با انتشار فیلم مخالفان سخنرانی آذر منصوری نوشت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج نسبت به حضور و سخنرانی محکوم فتنه 88 در این دانشگاه به شدت اعتراض کردند که این امر موجب لغو سخنرانی وی در دانشگاه آزاد یاسوج شد. پایان نقل قول. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و هواداران او از اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به عنوان فتنه نام می‌برند. در همین حال به گزارش خبرگزاری ایلنا به نقل از عارف یزدانی دبیر انجمن فرهنگ و سیاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، تعدادی از اصولگرایان به عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران حمله کردند که خانم منصوری در پی آن سالن را ترک کرد. آقای یزدانی با اشاره به اینکه مهاجمان پس از انتقال این فعال اصلاح طلب به یک اتاق تلاش داشتند در آن اتاق را بشکنند، افسود که آنها هنگامی که خانم منصوری قصد سوار شدن بر ماشین را داشت نیز به او حمله کردند. به گزارش خبرگزاری‌های ایسنا و ایلنا، وی گفت خانمی با چاقو به آذر منصوری حمله کرد که یکی از دانشجویان خود را حائل کرد و با چاقو ضربه خورد. به نوشته ایلنا، عارف یزدانی همچنین اشاره کرد که در پی حمله مهاجمان یک دانشجوی دختر و یک دانشجوی پسر نیز زخمی شدند. در این میان به نوشته ایسنا، علی آل بویه رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج تنها گفت طبق گزارش‌ها گروهی شعار دادند که جلسه به تشنج کشیده شد و خانم منصوری جلسه را ترک کرد. از سوی دیگر سایت محلی بویر نیوز نوشت برخی از حاضران در سالن به روی سن هجوم بردند و از طریق میکروفون به شعار دادن علیه آذر منصوری پرداختند. آذر منصوری عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران در گفتگو با ایلنا با اعلام اینکه در این حمله آسیب جدی ندید گفت به محض اینکه وارد سالن شدم شعار دادند و اصلا اجازه صحبت به مسئول فرهنگی دانشگاه را هم ندادند. سایت بویر نیوز هم به نقل از این فعال اصلاح طلب نوشت شانس آوردم که من را نکشتند. پایان نقل قول. در واکنش به این رویداد حسین علی امیری سخنگوی وزارت کشور گفت این وزارتخانه از تمامی نشست‌های قانونی و دارای مجوز حمایت می‌کند و هر گونه نقض قانون نقض شرع محسوب می‌شود. به گزارش خبرگزاری ایلنا و یفسود هنوز گزارش اتفاقات یاسوج را ندیدم، اما اگر در این گزارش موارد خلاف قانون ذکر شده باشد مطابق قانون با آن عمل می‌کنیم. مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس اعتقاد دارد که دولت حسن روحانی نشان داده است که برای قانع کردن مخالفان خود و یا به حاشیه راندن آنها کار دشواری در پیش رو دارد.
سه ماه مانده تا انتخابات یک دوران سختی برای دولت آقای روحانی خواهد بود، به خصوص با توجه به کارنامه‌ای که خود آقای روحانی داشته در مقام یک فعال و بازیگر سیاسی امنیتی مهم در جمهوری اسلامی، که آیا خواهد توانست مخالفان خودش رو به ویژه گروه‌های فشار و اقتدارگرایانی که مرتبط هستند با نهادهای امنیتی نظامی مخالف دولت رو کنترل و مهار کنه یا خیر. به نظر میرسه دولت کار آسانی در پیش نخواهد داشت.
این نخستین بار نیست که مراسم سخنرانی در ایران و در آستانه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در اسفند ماه سال جاری برهم می‌خورد. پیش از این از جمله سخنرانی عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی در ورامین و مصطفی کواکبیان دبیرکل حزب مردم سالاری در شهر اندیمشق نیز برهم خورده بود. مهدی فتاپور عضو شورای مرکزی اتحاد جمهوری خواهان ایران مقیم آلمان:
نیروهایی که مخالف یک انتخابات حتی محدود هستند این بار با این حملاتی که شروع کردند که کاملا سازمان یافته است، یعنی حملاتی نیست که در اینجا یا اونجا باشه، و این حملات حتی محدود یه اومده تا محافظه کارترین تا کسانی که توی اصلاح طلب ها حتی موازه تندی نداشتن اینها رو هم در بر گرفته، نشون میده که یک اعمال فشاری داره وارد میشه که حتی این نیروها خودشون انصراف بدن از شرکت در انتخابات، یا اینکه اگر هم شرکت میکنن هیچ امکانی برای تماسگیری با مردم و طرح مسائلشون رو نداشته باشن.
حمله به آذر منصوری در یاسوج واکنش های ایرانی به همراه داشته است. به گزارش سایت استان کهگیلویه و بوی رحمت، بسیج دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج و جامعه دانشجویان مسلمان دانشگاه آزاد یاسوج رئیس این دانشگاه و فرماندار یاسوج را متهم به همکاری با اصلاح طلبان کردند و نوشتند خط قرمز محیط دانشجویی به خصوص در این استان مسئله فتنه و فتنه‌گران است. در طرف مقابل به گزارش خبرگزاری ایلنا، آیت الله موسوی تبریزی رئیس دوره‌ای شورای هماهنگی اصلاح طلبان و دبیرکل مجمع محققین و مدرسین حوزه علمی قم گفت هیچ کس حق ندارد سخنرانی هایی که مجوز وزارت کشور و فرمانداری دارند را تعطیل کند و یا در آن اختشاش ایجاد کند، اما به گفته او افرادی به ظاهر خودسر که ماهیت واقعیت آنها مشخص نیست این سخنرانی ها را به هم می‌زنند. غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی عضو شورای مرکزی فراکسیون رهروان ولایت مجلس نیز به ایلنا گفت اینکه به یک فعال سیاسی خانم که تنها قصد سخنرانی در دانشگاه داشته و برای انجام این کار مجوزهای قانونی لازم را هم تهیه کرده با چاقو حمله بشود بداخلاقی است و هیچ ثمره‌ای برای کشور به همراه نخواهد داشت.
گزارش همکارم بهروز کارونی رو میشنیدید از رخدادهایی که در حاشیه سخنرانی که قرار بوده آذر منصوری از اعضای شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران برگزار بکنه. این سخنرانی البته انجام نشده. این گزارش ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری. 18:30 در ایران. بخش بعدی خبرها از رادیو فردا خواهد بود. دعوت میکنم که تا آن زمان همراه ما باشید. اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید اخبار و گزارش های ما رو از طریق وبسایت ما radiofarda.com مرور کنید.